بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا للتراب مقدمه الفدا، و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی و شام شهادت حضرت علی ابن موسی رضی المرتضی سلام الله علیه و علی آبائه الطاهرین الهداة المهدیین. شب زیارتی امام حسین علیه السلام هم هست. در این شبهای آخر ماه صفر ادب اقتضا میکنه در این شب جمعه، شب زیارتی امام حسین علیه السلام، بحث اخلاق قرآنیمون رو با عرض ادب و سلام به محضر امام حسین علیه السلام و حضرت امام رضا علیه السلام داشته باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. اللهم صل و سلم علی سیدی و مولای علی ابن موسی رضی المرتضی، صلاتن نامیتن دائمتن باقیتن مترادفتن متواتره به عدد اوراق الاشجار و قطرات الامطار و رمال البحار به عدد ما احاط به علمک، ورزقنا زیارتهم فی الدنیا و شفاعتهم فی الاخره انک قریب مجیب و بالاجابت حقیق و جدیر انک غلا کل شیء قدیر. خب، عرض سلام و ادبی بود به ساحت مقدس هم ابا عبدالله حسین علیه السلام و هم حضرت امام رضا سلام الله علیه. در رابطه با بحث اخلاقی عرض کردیم که یکی از مهمترین شاهکارهای خلقت خداوند تبارک و تعالی خلق ما انسان هاست و همه مخلوقات خداوند تبارک و تعالی، آسمان ها و زمین و دریاها و صحراها و حیوانات و گیاهان و همه اینها برای انسان، به خاطر انسان خلق شده. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چی که در زمین هست و خود زمین برای شما، به احترام شما، برای بهره برداری شما خلق شده، خداوند خلق کرد. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در آسمان ها و زمین هست خداوند متعال تحت تسخیر شما، خداوند قرار داده. این بحث قبلا اجمالا عرض کردیم که ما انسان‌ها مخلوقی هستیم که خداوند متعال فرشتگان خودش رو امر به سجده بر انسان فرمود که البته نمادش در وجود حضرت آدم ابوالبشر هست، اختصاص به او نداره و طبیعتاً همه انبیا خصوصا انبیای اولوالعزم و اوصیای اونها و اولیای الهی، هر کسی که در مسیر سیر تکاملی قرار بگیره و رو به سوی تقرب الهی گام برداره و عقل و وجدان و دینداری و سرسپردگی خودش رو بر خداوند تبارک و تعالی در زندگی اصل اصول قرار بده، اشرف از ملائکه خواهد بود و این اختصاص عرض کردن به حضرت آدم نداره، بلکه همه انبیاء الهی خصوصا انبیای اولوالعزم و اوصیای اونها، ائمه معصومین، حتی نه کسانی که از انسانهای عادی باشه ولی جای پای انبیا رو رها نکنه، سرسپرده محض مکتب الهی و آسمانی و خدایی باشه، از اولیای الهی خودش رو قرار بده، هیچ سهمی و حظی برای هوای نفس و وسوسه های شیطان در زندگی قرار نده و بشه به معنای واقعی عبدالله، نه تنها عابد باشه و عبادت خدا بکنه، عبد باشه برای خدا، به معنای واقعی رضای الهی برای او و محبت بر خدا، جلب رضای الهی، تسلیم محض خدا شدن و توکل بر خدا کردن، سرسپرده خداوند متعال شدن را در زندگی اصل قرار بده، ما میگیم که از اولیاء الله باشه، معناش همینه، یعنی سرسپرده خدا بشه، به معنای واقعی اونسه که اصل الاصول زندگی او و محرک او و انگیزه او و هدف او باشه، چی باشه در زندگی؟ رضای الهی. این چنین انسان ها هم ولو پیغمبر و امام معصوم هم نباشن، چون سرسپرده آیین مقدس توحیدی و خدایی و الهی با اراده و اختیار خودشون رو قرار دادن، اینها هم همچنان از فرشته ها بالاتر خواهند بود. رسد آدمی به جایی که فرشته ره ندارد، فقط خداوند تبارک و تعالی رو، رضای خدا را در زندگی اصل قرار بده. تمام اعضای بدنش، ظاهرش و باطنش براش مملو و از پرستش خدا، جلب رضای خدا و سرسپرده خدا شدن. خب منتها این زمانی است که عقل حاکم بر هوا و هوس باشه، با اراده و اختیار خودش تمام اعضا و جوارح خودش رو من الفرق الی القدم، از سر تا نوک پا، چشمش و گوشش و زبانش و دستش و پاش رو غرایز حیوانی و جنسی و خورد و خوراک و همه اینها رو بیاره تحت فرمان عقل و وجدان و دین و فرمان خدا و پیامبر خدا قرار بده. این میشه از اولیای الهی مونش، مثل حالا غیر از انبیا و اولیا و معصومین، مثل مثلا سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مثل اویس قرنی. اونتا این سرمایه عمر را باید طوری صرف بکنیم که با خودسازی، با تهذیب نفس، فرمان روای وجودمون رو دینداری، عقل، وجدان و فرمان خدا قرار بدیم. گفتیم در این رابطه مرابطه ای بین عقل و نفس وجود داره. اگر عقل را ما فرمان روای نفس و هوس قرار دادیم، چهار تا راه پیشنهاد به اصطلاح در اخلاق مطرح شده. اولین راه، راه مشارطه بود، توضیح دادیم. اول وقت، اول صبح، عقل نفس را در برابر خودش قرار بده، شرط ببند با او. چشم را، زبان را، گوش را، دست را، پا را، عقل را، علم را، پست را، مقام را، هرچی که داره و نداره در عبودیت الهی باید صرف بکنی. خب اگر این عقل، این ابزار را که هواهای نفسانی هست تحت سلطه خودش در بیاره، با این مشارطه و شرط کردن دیگه نمیذاره این رها بشه. دومی مراقبت بود، غیر از اینکه صبح اول وقت مشارطه میکنه، در طول روز هر کاری که پیش میاد، هر عملی که میخواد این انسان انجام بده، عقل انسان، وجدان انسان، دین مداری و سرسپردگی او بر خدا مراقبت میکنه. سومی آخر وقت روز محاسبه میکنه. خب این روز چه کردی؟ تمام عمل کرد را محاسبه میکنه. که این بحث هاش رو در جلسات قبلی عرض کردیم. چهارمین مسئله، مسئله معاتبه هست. معاتبه، وقتی که نفس محاسبه کرد به اصطلاح عمل کرده روزانه نفس را، عقل و وجدان و بینش و خداگرایی و خداپرستی و سرسپردگی بر خدا که چراغش رو در درون انسان روشن کرده، نفسش را در آغاز شب، پایان روز محاسبه میکنه، محاکمه میکنه به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل از آنی که محشر و قیامت برسد، به تمام ریز و درشت عمل کردتون باید پاسخگو باشید. در این دنیا خودتون را محاسبه بکنید و محاکمه بکنید. خب وقتی که محاسبه کرد، میبینی که خب اگر نفس درست فرمان برداری کرده، طبیعتاً هم خدا را شکرگزار میشه که توفیق طاعت دادی و ترک معصیت دادی، و هم از نفسش هم تشکر میکنه. این نفس دیگه نفس مطمئنتون به رضا الله شده، نفسی که آرامشش با نام خدا و یاد خدا و عبادت خداست. اما اگر نه، دیدی نفس خیانت کرده، تخلف کرده از بندگی، مرتبه چهارم بحث امشب ما هست، معاتبه هست. معاتبه یعنی سرزنش کردن، عتاب کردن، کاملا او را تحت سرزنش شدید قرار دادن، و نه تنها تحت سرزنش قرار دادن بلکه او را معاقبه میکنه، عقاب میکنه، جریمه میکنه، او را حبس میکنه، نفسشو، چشمشو، گوششو، زبانشو، هر عضوی از اعضای بدن که از فرمان بری از دستورات الهی تخلف کرده، حبسش میکنه، جریمهش میکنه، زندانیش میکنه. مسئله مهم اینه. ولذا وقتی که محاسبه کرد نفس خودش رو، فوزدها خائنتن فل اعمال، دید که نه، این نفس خیانت کرده، مرتکبتن للمعاصی، مرتکب معصیت ها شده، مقصرتن فی حقوق الله و حقوق الناس، قصور و تقصیر کرده در ادای حق خدا و حق بندگان خدا، با بطالت و هرزگی فرصت سوزی کرده و فرصت را از دست داده، سرمایه که عمره مفت از دست داده که هیچ، بلکه گناهی هم مرتکب شده، اینجاست که دیگه رها نمی کنه این نفس را به حال خودش. چون اگر این را به حال خودش رها بکنه، این معتاد به گناه میشه. دیدید که اونایی که معتاد میشن چگونه تمام شرافت و کرامت و بزرگواری همه چیزشون و انسانیتشون از دست میدن؟ میبینید راحت میاد تو چهار راه اینها طوری گردنشو خم میکنه و از هیکلش پیداست که معتاده، و اون که مادرزاده این طوری نبود. اگر این درست تربیت میشد، ممکن بود یک انسان بسیار با شرف و با شخصیت و مدیر و مدبر یک شهر را اداره می کرد. اما وقتی معتاد شده، همه چیزش رو می فروشه تا به اون مواد دست پیدا بکنه. حتی گاهی حاضر هست، ممکنه گاهی آدم در بعضی از جراید اینا می خونه، ناموسش رو در اختیار انسانهای کثیف و خبیث قرار میده تا به اون مواد بدن. ولذا رها نمی کنه یک انسان اخلاقی که به فکر تهذیب نفس هست، وقتی محاسبه کرد، دید نفس خیانت کرده، رها نمی کنه به حال خودش معتاد بشه، هر روز بدتر بشه، به گناه معتاد بشه. اینجاست که شروع میکنه معاتبه، یعنی سرزنش کردن، شدیداً توبیخ کردن. تعبیراتی مرحوم نراقی، این عالم اخلاقی وارسته، جملاتی را ایشون داره، من امانتداری میکنم در این معاتبه و سرزنش کردن. عقل و وجدان و اون سرسپردگی بر خدا محاسبه کردید نفس خیانت کرده، بهش میگه افن لکه یا نفس، ای نفس امارتون به سو، اف بر تو، تف به صورت تو، هلاک کردی تو من را، سرمایه عمر را ضایع کردی و داری من رو و خودت رو برای همنشینی با شیاطین و اشرار و مجرمینی که در قیامت میخوان در آتش سخط و غضب الهی بسوزند من را میخواهی در کنار اونها معذب بکنی. ایتها النفس الاماره الخبیثه، چه زیباست که انسان به خودش خبیث خطاب بکنه. تو چقدر خبیث هستی. این خودش یه لطف الهی است که انسان میتونه خودش رو مورد خطاب قرار بده. همچنان که به دیگران را میتونه خطاب بکنه، میتونه با خودش خلوت کنه، روبروی آینه‌ای بشینه، بگه تو چقدر خبیثی، تو چرا دروغ گفتی امروز، تو چرا نماز تو امروز اول وقت نخوندی، تو چرا غیبت کردی امروز، تو چرا آبروی کسی را بردی، تو چرا امروز مال یک یتیم را خورده، تو چرا امروز اختلاس کردی، تو 8 ساعت به عنوان یک کارمند وقتت رو فروختی به این مردم، چرا 8 ساعت را شما 2 ساعت دیر رفتی، چرا 2 ساعت زود اومدی، چرا اونجا تنبلی کردی، چرا خیانت کردی. به چشمش میگه تو امروز به نامحرم نگاه کردی، تو چقدر پست و خبیث و پلیدی. خودش رو اینچنین سرزنش بکنه، به خودش میگه آیا نمیدانی در پیش روی ما بهشت و جهنم در کاره و تو عنقریب به یکی از اونها باید وارد بشی؟ تو چرا شادمانی میکنی و با لهو و لعب و معصیت خودت رو عمرت رو سپری میکنی؟ آیا نمیدانی مرگ ناگهانی به سراغ من و تو خواهد آمد؟ آیا نمیدونی مرگ از همه چی به انسان نزدیکتره؟ چرا آماده به این مرگ نمی کنی خودت رو؟ آیا از خداوندی که جبار السماوات والارض هست نمی ترسی؟ حیا نمی کنی از خدا؟ در محضر خدا تو چگونه معصیت میکنی؟ با اینکه تو میدانی او میداند و میبیند هر عمل و ریز درشتی که انسان مرتکب میشه در محضر خداست. وی هکیا نفس، وای بر تو ای نفس، چگونه به معصیت خدا جرأت کردی، جسارت کردی، بی‌حیایی کردی، در محضر خدا گناه کردی. اگر معتقدی که خدا تو را نمی‌بینه، فما اعظم کفرک، پس تو چطور کافر شدی؟ فکر می‌کنی اگر این چنین اعتقاد داره که خدا نمی‌بینه، خبر نداره از عمل کرده تو، پس تو کافر شدی. اگر نه میدانی که خدا مطلع هست، فما اشد وقاحتک و اقل حیاءک، تو چقدر پس بی حیایی؟ با اینکه میدانی خدا میبیند، و ما اعجب النفاقک، چقدر تو منافق شدی، یک منافق 1000 چهره شدی. میدانی اگر خدا میبیند چرا پس اینقدر گناه میکنی و ادعای ایمان میکنی در زبان ظاهری خودت، در حالی که عمل کرده تو کاملا منافق صفت بودن تو را نشان میده. بیدار باش، حیا کن از خدا. خطاب زیبایی میکنه، میگه اگر یک یهودی بیاد در حالی که شما مشغول یک غذا خوردن هستی، بگه این غذا مسموم، سم بهش وارد شده، یا این غذا مونده هست، کافیست کسی بخوره، خوردن همان، مردن همان. یه یهودی این سنین خبر بده به تو، یه یهودی که مثلا تخصص تغذیه و این چنین چیزها داره میشناسه، بلا فاصله دست میکشی این لذیذترین غذا را نمیخوری. چرا؟ چون یک این چنین آدمی به تو خبر داده. یا یه بچه بیاد بگه عجب من دیدم یه عقربی داخل در لباست بود، زیر پیرهنت، زیر شلوارت، زیر کتت، بلا فاصله با این خبر این بچه لباستو میکنی میاندازی، چرا؟ چون خبر داده که یه عقربی توی لباست رفت. و آیا تو به خداوندی که عالم به همه حقایق عالم هست به اندازه خبر یک یهودی و یه بچه ارزش قائل نیستی؟ آیا خدا و پیامبران خدا، انبیای الهی، کتب آسمانی این همه خبر دادن که گناهان انسان تبدیل به مار و عقرب میشه، تبدیل به غضب الهی میشه، تبدیل به آتش میشه، تبدیل به یک خانه‌ای در قیامت میشه که رحم خدا درش نیست؟ به قول علی علیه السلام، دارون لیس فیها رحمه، جهنم خانه ایست که رحم الهی درش نیست. و این همه انبیای الهی، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه مجمعین، یا اولیا و اوصیای الهی مثل امیر المومنین، مثل حضرت امام حسن، امام حسین، فاطمه زهرا، الان شب شام شهادت حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام است، اینا خبر دادن که منافق صفتی یعنی چه؟ اینا فرمودن که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق از کافر و کفار بدتر در روز قیامت. آیا خبر خدا و انبیای الهی، اولیای الهی، ائمه معصومین را به اندازه خبر یک یهودی متخصص تغذیه که اگر بگه این لذیذترین غذا که دوست داری میخوای بخوری مسموم کاملا، او را بیرون میریزی نمیخوری؟ یا یه بچه ای اگر بگه در لباست دیدم یه عقربی وارد شد، فورا در میاری بیرون میاندازی لباست رو؟ آیا اخبار انبیای الهی، اولیای الهی، کتب آسمانی به اندازه خبر یک یهودی و یک بچه برای تو ارزش نداره؟ این چنین داره عقل و وجدان این نفس اماره را که در محاسبه دید که خیانتی از او سرزده، سرزنش میکنه. بهش میگن معاتبه، عتاب یعنی سرزنش و توبیخ. ما تنها به این بسنده نمیکنه، یه پله بالاتر معاقبه میکنه، عقابش میکنه، عذاب میکنه. برای جبران مافات و تدارک اون تفریط‌ها و گسورها و تقصیرها و سهلنگانی‌ها و اون هرزگی‌هایی که نفس کرده رهاش نمیکنه. ولذا اگر حرامی خورده یا مال مشتبهی خورده، میگه یک ماه به شکمش میگه تو خیلی به اصطلاح آتش داری به خوردن، رعایت نکردی حلال حرام را، مشتبه خوردی، یک ماه من سیر نخواهم کرد تو را و لذیذتر این غذا که دوست داری نخواهم خورد، بلکه بدترین غذاها که فقط از گشنگی نمیرم خواهم خورد. شکمش رو این سنین عقاب میکنه. اینی میگن خودسازی، تهذیب نفس. میخواد ریشه‌کن بکنه هرزگی هایی که در درونش و در نفسش ریشه کرده. مثل اینکه یک باغچه کوچولوی شما در حیات دارید، میخواید گلکاری بکنید، اول بیل و تیشه را برمیداری، اون علفهای هرزه را ریشه کن میکنی و الا اونجا گلکاری فایده ای نخواهد داشت. سبزی خوردنی اگر میخواید درست بار بیاد، باید علفهای هرزه چیده بشه. اگر یک غیبتی از زبان سر زده باشه، بهتانی از زبان سر زده باشه، میگه من یک ماه حرف نخواهم زد مگر در حد ضرورت. هرچی سلام میده باید جوابشو بدم، احوال پرسی بکنه باید بگیم خب خیلی ممنون. بقیه نه، مثل این که تو دیگه زبان ول و هرزه هستی، هر وقت خواستی یک حرفی دوست داری بزنی دیگه نه. یک ماه هستن جایی نمیرم که تو بتونی حرف بزنی، مثل یک اخرس و لال باید به اصطلاح یک ماه جریمه بشی. این است که نماز را وقتی خونده با عجله خونده، بدون حال و مناجات خوب خونده. میگی تو نماز است که خوندی؟ اون وقت اول وقت میتونستی بخونی، نخوندی، به نماز بی‌اعتنایی کردی. به نفس میگی خیلی خوب، باید در شبانه روز 200 رکعت 300 رکعت نماز بخونی. تو از نماز خوشت نمیاد، غلط میکنی، خوشت نمیاد. نماز معراج مؤمنه، ستون دینه، الصلاة علم الاسلام. نماز پرچم اسلامیت یک انسانه. اینو اول وقت نرفتی بخونی، بی حال نماز خوندی، نه از نماز خوشت نمیاد، حالا ببین چی میکنم. اینجاست که میاد او را این چنین عقاب میکنه. بنابراین وقتی انسان محاسبه میکنه، فوجد النفس خائنتن للعبادات، دید نفس به عبادت ها خیانت کرده، واجبات رو ترک کرده یا سهلنگاری کرده، درست انجام نداده یا مرتکب محرمات شده، رها نمیکنه به حال خودش، عقاب میکنه. عقاب میکنه و دو راه اینجا وجود داره که بتونیم ما در این ریاضت و سرزنش نفس اماره و معاتبه کردن و عقاب کردن نفس، دو راه روشن داریم که تربیت کنیم این نفس را و خودمون رو. اول بیاییم خب آیات و روایاتی که در رابطه با فضیلت جهاد با نفس وارد شده، اینها را به خودمون تلقین بکنیم. در اطاعت و عبادت و کار خیرات اینها انسان زحمت بکشه، چه ثوابی داره، چقدر به انسان، به دنیا و آخرت انسان مفیده. این آیات و روایات رو یادآوری بکنیم به روحمون، به قلبمون، به جانمون، تا جا باز بکنه، لانه بکنه این اخبار و روایات در جان ما و یک نشاط در عبادت در ما ایجاد بکنه. ولی هم از خدا بخواهیم، دعا بکنیم. در دعای روز چهارشنبه ملاحظه بکنید، میگه خدایا در این چهار روز چهارشنبه 4 چیز از تو میخواهم: قوت در عبادت به من بده، نشاط در طاعت به من بده، میل و رغبت در چیزی که ثواب داره و من را در پیشگاهت آبرومند میکنه، و زهد و بیرغبتی در اون چیزهایی که منو روسیاه میکنه. 4 چیز رو در دعای روز چهارشنبه خدمت شما عرض کنم: قوتن فی طاعتک، نشاطن فی عبادتک، رغبتن لی فی ما یوجب و ثوابک، و زهدن فی ما یوجب و لی علیم عقابک. 4 چیز رو قبلا یک بار این دعای روز چهارشنبه را اجمالا عرض کردیم. اینجا هم مثلا امام صادق علیه السلام جمله یه زیبایی داره، میفرماید: طوبی لعبد جاهد فی الله نفسه و هواه، خوشا به حال اون بنده‌ای که عبدی که جا هدف الله در راه خدا جهاد بکنه نفسه و هوا با نفسش، نفس سرکش و هوا و هوای نفس. نفس خیلی هوسرانی میخواد بکنه، نفس میخواد چشم هرزگی بکنه، زبان هرزگی بکنه، گوش هرزگی بکنه، شکم و شهوت هرزگی بکنه، جهاد بکنه با نفس خودش. و من هزمت جند هوا ظفر بریز الله. هر کس با لشکر هوای نفسش جدال بکنه، جنگ بکنه، جهاد بکنه، ظفر به رضا الله، به رضای خدا دست پیدا میکنه. پس بنابراین امام صادق علیه السلام میفرماید ما باید در حال پیکار باشیم با هوای نفسمون. و تعبیر حضرت زیباست که جند هوا، لشکر هوای نفس. هوای نفس ظاهرا لشکر داره، سرباز داره، فرمانده داره. اعضا و جوارح انسان را این نفس همش رو در اختیار میگیره اگر رها بکنیم به حال خودش. و من جاوز عقله نفسه، نفسه الامارت بسو بالجهد والاستکانت والخجوع على بساط خدمت الله تعالی فقط فوز فوزن فاز فوزن عظیم. هر کس جاوز عقله نفسه الامارت بسو، هر کس عقلش پیروز بکنه عقلش رو به هوای نفسش، نفسی که به بدیها دستور میده، هر کس عقل خودش رو به هوای نفسش پیروز بکنه با ضد و جهد کردن، با خضوع و خشوع کردن در محضر الهی، فقط فاز فوزن عظیما، این به فوز عظیم دست پیدا کرده، پیروز شده این. ولا حجاب ازلم و اوحش بین العبد و بین الله تعالی من النفس و الهوا، هیچ حجابی ظلمانی تر و وحشتناکتر بین خدا و بین عبد وجود نداره مثل نفس و هوای نفس باشه. یعنی نفس و هوای نفس وحشتناکترین و ظلمانی ترین حجابی است که ارتباط انسان را با خدا قطع میکنه. جمله زیبایی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یادم اومد، فرمود الهوا ابغض و معبود عبد فی الارض، هوای نفس مبغوزترین معبودی است که در زمین پرستش میشه. هوای نفس یعنی از بت و بت پرستی مبغوزتره، چون بت پرستی انسان زود آگاه میشه. اخیرا در همین داستان کرونا در هندوستان یه عده‌ای ظاهرا موش پرست، یکی از دوستان از هندوستان این فیلم را به من فرستاد، اینا میرن هر چه داد فریاد، بالاخره میبینن که هیچ خبری نیست. میگه ریختن اون پرستشگاهی که هزاران هزار موش که میآوردن نذر و نیاز، و انسان چقدر اگر درست هدایت نشه به پستی و بدبختی گرفتار میشه. انسان با این عظمتش میره موش پرست میشه. نشون میداد، البته من خودم هم یه بار در یه سفر تبلیغی رفتم از نزدیک دیدم موش را میپرست. باری که میگفت بهترین غذاهایی که مثلا برای خانوادهشون، چون هندوستان یه کشور فقیریه، گاهی بهترین غذاهاشون رو نمیخورن، میارن و میریزن و این موش ها میخورن. غرض این است که میفرماید امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم الهوا ابغض و معبود عبد فی الارض، هوای نفس، هواپرستی، مبغوزترین معبودی است که پرستیده می شود. یعنی یه ذره ما غفلت بکنیم، اهل محاسبه نباشیم، اهل خودسازی نباشیم، یک زمانی برای محاسبه خودمون تعیین نکنیم، ما رسماً پرستنده هوای نفس میشه، هواپرست میشه. هواپرستی میفرماید بدتر از هر پرستش دیگری، بدتر از بت پرستیه، بدتر از موش پرستیه. ولذا هوای نفس به راحتی خیانت میکنه. چرا میره زنا میکنه؟ هواپرست دیگه. چرا به ناموس دیگری تجاوز میکنه؟ هواپرسته. چرا در یک پستی که گذاشتم برای خدمت به مردم سر از اختلاس و دل دزدی در میاره؟ هواپرسته. چرا در گزینش یک کارمند به فکر فامیل و بستگان و دوستاش میفته، شرافت خودش رو از دست میده، بیشرفی میکنه، پارتی بازی میکنه، دوست بازی میکنه؟ چون هواپرست. خدا پرست باشه میگه خب همه بندگان خدا برابرند، اگر بناش 10 نفر الحمدلله عذرخواهی میکنم، اگر بناست 10 نفر استخدام بشه 100,000 نفر هست، ببینیم بالاترین نمره را کی آورده؟ زی حق ترین شخص کیه که به این 10 جا بیاد استخدام بشه؟ دیگه دوست بازی نمیشه. در هر صورت حضرت میفرماید که هیچ چیزی ولیس لقتله ما و قطعه ما سلاح و آلتون مثل الافتقار الالله و الخشوع و الجوع و الظمع بالنهار و السحر باللیل. برای تعبیر زیبایی امام صادق علیه السلام، چون میدونه، اون خوب میدونه انسانشناس معصومیه، تئوری و فرضیه با احتمالات حرف نمیزنه، معصومه. همچنان که پیامبر و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، امام معصوم هم اینطوریه. میفرماید برای کشتن نفس و هوای نفس و برای ریشکن کردن نفس و هوای نفس صلاحی بهتر، صلاح و اسلحه‌ای بهتر از این نیست که انسان خودش رو در پیشگاه الهی فقیر بدونه، خازه و خاشع باشه، برای خدا روزه بگیره، گشنگی تحمل کنه، برای رضای خدا بیخوابی در شب را برای خودش تحمیل بکنه، از ظمع بالنهار، تشنگی و گشنگی روزانه، و سحر باللیل و شب زنده‌داری در شب. فإن مات صاحبه مات شهیدا، کسی که در حال مبارزه با نفسه اگر بمیره مات شهیدا، ولو بنیاد شهیدین را شهید حساب نکنه، اما در پیشگاه امام صادق علیه السلام این شهیده، این چنینه. والذین بعد حضرت این روایت این آیه را میخونه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، کسانی که خداوند میفرماید در راه ما جهاد بکنن. این جهاد دو تا جهاد دیگه، جهاد اصغر و جهاد اکبر. جهاد اکبر همون جهاد با نفسه. کسی که در راه ما جهاد بکنه، لنهدینهم سبلنا، ما راه‌های پیروزی را برای او نشان میدیم، هدایتش میکنیم. و ان الله لمع المحسنین، خداوند با انسان‌های محسن و نیک‌اندیش و نیکوکار است. این چنینه، این یک راهه که بیاییم آیات و روایات رو از زبان کتب آسمانی و از زبان انبیای الهی و از زبان اولیای الهی ائمه معصومین خوب به اصطلاح فرا بگیریم. این یک راهه. راه دوم این است که بریم اونهایی که دارن این راه را میرند، پارسایان، متقیان، بندگان خوب خدا، اونهایی که شبان روزشون رو در راه اونسه که رضای خدا هست صرف میکنن، عملا تو این مسیر هستن. به قول حضرت امام صادق علیه السلام از حضرت مسیح، عیسی مسیح علیه السلام نقل میکنه، وقتی که ازش پرسیدن با چه کسی ما هم نشینی بکنیم، دوستی بکنیم، رفت آمد بکنیم، فرمود با کسی که من یذکرکم الله رؤیته، کسی که با دیدنش خدا به یادتون میاد. انسانهای پاک، انسانهای منزه و متقی و پارسا و با تقوا را انسان وقتی میبینه خود به خود خدا و پیغمبر یاد انسان میاد. این سنینه. خدا رحمت کنه آیت الله بهزت را آدم وقتی که میدید، یا مثلا حضرت آیت الله لزمای جوادی آملی را آدم وقتی میبینه یذکرکم الله رؤیته، با دیدنش خدا به یاد آدم میاد. ولذا وقتی شما با کسی، شما نمیتونید ارتباط خانوادگی با هیچ کس نداشته باشید، انسان نیاز به دوست داره، نیاز به رفت آمد داره، ولی در گزینش دوستان، در دوستیابی انسان باید با بصیرت، با هوشیاری انتخاب و گزینش بکنه. کسی که دیدن او شما را، خدا را به یاد شما بیاره، غفلت زدائی بکنه. و یزیدکم فی علمکم منطقه، حرف که میزنه به علم شما، به ادب شما، به اخلاق شما، به آگاهی های شما افزایش بده. اینا این چنین هستن. مرحوم نراقی رحمت الله تعالی علیه می فرماید ما در زمان ما دیگه این چنین آدم هایی نیست که ما با دیدن اونها خدا به یادمون بیاد. فلایه می کنیم. میگه به نوعی دنیا پرستی طوری رواج پیدا کرده دیگه ما کم داریم. نداریم. کم داریم. ولذا بهتره که حداقل شرح حال پیشینیان را ما مطالعه بکنیم. حضرت از امیر المومنین علی علیه السلام نقل شده، بعضی از اصحاب حضرت نقل می کنن سلینا خلفه الفجر، پشت سر علی علیه السلام نماز را خوندیم، نماز صبح را، فلما سلم، وقتی سلام داد، انتقل الى یمینه و علیه کعابه، به چپ و راستش حضرت یه نگاهی کرد و دیدیم که یک نوعی حزن و اندوهی در چهره حضرت پیداست. فمکث حتی طلعت شمس، همینطوری حضرت مکس کرد، سکوت کرد تا اینکه آفتاب طلوع کرد. همینطوری یک سکوت، نگاه میکنه به چهره کسانی که پشت سرش نماز خوندن. فمکث، مکس کرد تا اینکه آفتاب طلوع کرد. شاید مثلا سه ربع یک ساعت طول میکشه گاهی بعد از نماز صبح آفتاب طلوع بکنه. خود این سکوت، سمت سکوت و فکر و اندیشیدن، خودش یه نوع عبادته. ثم قلب یده و قال، دستهاش را به هم مالید و دست به دست چپ و راستش رو در انگشتاش رو گره زد به دست خودش و قال با حسرت گفت که والله لقد رأیت اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ما ارى اليوم شيئا شبهه. من اصحاب رسول خدا را دیدم ولی امروز شبیه اونها را من نمی بینم بین شما. شروع نکرد گاهی ماها هیچ خنرانی می کنیم ملت قهرمان چی هنگار که این ملت هیچ گونه عیب ایرادی نداره. بابا این همه زندان ها پره، درست حرف بزنیم، عیب ایراد یکدیگر را بگیم، بگیم ما مشکل داریم از نظر اخلاقی، از نظر امانتداری، از نظر خودسازی، از نظر ادب، از نظر رعایت حقوق الله و حقوق الناس. بیاییم هممون با هم انسان باشیم، خودمون رو تربیت بکنیم، تهذیب بکنیم، خصوصا اونهایی که در رسانه‌های عمومی دسترسی دارن، همش هندوانه زیر بغل مردم ندن. بابا نه، از همه مردم دیگه این همه دل دزده در جامعه میشه، حق حقوق ضایع میشه. یه رانندگی مؤدبانه در کشور ما نداریم. گاهی به نوع یک توحش و وحشیگریست، هر که زرنگی را داره میبینه که زود بالاخره به مقصد برسه، اما به موقع حتی آیا این حق دیگران ضایع میشه یا نمیشه. اسباد یادم نمیده یک بار تلویزیون نشون میداد، هم به اصطلاح چیز طرح ترافیک تهران رو، کیفیت رانندگی رو، و هم برخی از کشورهای اروپایی رو. دو سه نفرم انصافاً هم کارشناس بسیار مؤدبی بودن، تجزیه و تحلیل میکردن. بعد از یکیش پرسید که خب اون به اصطلاح مجری برنامه تلویزیون، گفت خب چطور دیدید این دو جا را مقایسه کرد؟ گفت جز اینکه تأسف بخورم، متأسف باشم، و جز اینکه تلاش بکنیم، در یک خیابانی به نوعی توحش وجود داشت، در یکی نظم و انضباط وجود داشت. ولذا اسلام میگه خذ الحکمت ولو من عند النفاق من المنافق. شما حکمت را، نظم را، ادب را حتی از کافر و منافق هم دیدی، بگیر و عمل کن. آقا ما مشکل داریم در جامعهمون، مشکل داریم در آداب اجتماعیمون، مشکل داریم. دین ما ایثار و فداکاری و گذشت و ادب و احترام رو، الان به احترام امام رضا علیه السلام پایان بحثمون رو با کلام نورانی اون از حضرت حسن ختام قرار خواهیم داد، که ولی اینو ما نداریم، عمل نمی کنیم. همه چه داریم ولی عمل نمی کنیم. بهترین آیین و بهترین مکتب و مذهب رو ما داریم ولی عمل نمی کنیم. علی علیه السلام نگاه کرد به این جمعیت، شروع نکرد به تعریف کردن، گفت من نمی بینم در بین شما شبیه اصحاب پیغمبر را. یا امیرالمومنین الانبیای چی می بینی؟ الانبیای به این خیابانهای کشور ما، شهر ما چه خبره؟ و کانو یسبحون شعثا و قبرا و صفرا. اینا صبح می کردن در اثر شب زنده‌داری، در اثر روزهای طولانی، روزهای گرم و طولانی تابستان، قیافه‌های اینها را می‌دیدید. شما می‌دیدید که رنگ‌هاشون پریده است، چهره‌هایی که نه غبارآلود دارند، تن پروری و این چنین چیزها در زندگیشون نیست، دارن با نفس و هوای نفسشون کارزار میکنن، میجنگن. این جهاد اکبره، از جنگ در میدانهای خون و شهادت سخته تره. علی علیه السلام شروع کرد. اینا گاهی شبشون را با سجده سپری میکردن، کلن میگفتن لیلت و سجده، شب سجده است. گاهی کل شب را با رکوع سپری میکردن، میگفتن لیلت و رکوع. علی علیه السلام فرمود من نمیبینم در بین شما یتلون کتاب الله، کتاب الهی را تلاوت میکردن. این چنین بود، عشق می ریختن و کن القوم با تو غافلین، آنچنان عشق می ریختن که نه با این که با سجده ها و رکوعهای طولانی شب را به سحر رسوندن، به صبح رسوندن، ولی عشقشون جاری بود، می لرزیدن از ترس خدا که می گفتن خدایا ما با غفلت این شب را سپری کردیم. یعنی باز خودشون را نسبت به پیشگاه الهی بدهکار می دونستن. بعد اویس قرنی را حضرت یادآوری می کنه و کان اویس القرنی یقول فی بعض اللیالی، اویس قرنی در بعضی از شبها می گفت هازهی لیلت الرکوع، امشب شب رکوع هست، فیحی اللیل کله فی رکعه، کل شب را با رکوع سپری می کرد. و یقول فی بعضها، در بعضی از شبها می گفت هذه لیلت السجود، فیحی اللیل کله فی سجده، کل شب را با سجده سپری می کرد. این چنینه عزیزان من، سروران من، حداقل در طول ماه یکی دو شب جمعه را ما شب زنده‌داری بکنیم. این چهار نکته‌ای که مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاتبه، که امروز معاتبه و معاقبه را مطرح کردیم، توجه داشته باشیم. حقوق الله و حقوق الناس رو انشاءالله تعالی رعایت بکنیم. روز عجیبی به نام روز قیامت در پیش داریم. حقوق الله و حقوق الناس رو بنا داره خداوند متعال، و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا به و کفا بنا حاسبی. خداوند حساب رسه. توجه بکنیم این دین، دین عدالت، دین حکمت هست، دین سرسپردگی بر خداست، دین احقاق حق خدا و بندگان خدا هست، احقاق حق خدا و بندگان خدا هست. توجه بکنیم به مسئله، بد نفهمیم مذهب و مکتب را. میگه کافی است که یک اشکی به امام حسین علیه السلام بریزی، به اندازه ریگ بیابانها هم اگر گناه کرده باشی بخشیده میشه. غلط معنا نکنیم، اصلا معلوم نیست این خبر درست باشه، درستم باشه غلط معنا نکنیم. بله، کسی اگر بیاد اشک بریزه و توبه بکنه، یک پرتوی از نور امام حسین به زندگیش بتابه، جبران کنه گذشته را، بله بخشیده میشه. اما نه، عشق بریزه بعد هر غلطی را بکنه، هر خباستی را بکنه، اون وقت پس بنابراین امام حسین علیه السلام را ما مثل حضرت مسیح که اروپایی ها میگن هر چی ما غلط بکنیم مسئله نیست، اصلا مسیح برای ما فدا شده. من دیدم این رو در کلیسایی در اروپا، طرف اومد یه 10-15 تا گناه بسیار خبیثانه اعتراف کرد، کشیشم گفت خب گفتی تمام شد، یه چیزی هم به کلیسا داد و تمام شد رفت، خیلی با آرامش، خیلی با آرامش، با اینکه بعضی از گناهایی که مطرح میکرد حکمش اعدام بود، تجاوز به عنف بود، تمام شد کار. اینجا هم بیاد اینچینی معنا میکنه روایت رو، کافیس به یه بال مگسی عشق بریزی و در خیمه امام حسین علیه السلام وارد بشه، عشق بریزی، تمام شد. به اندازه ریگی بیابانها اینو غلط معنا نکنی. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، این آیه صریح قرآن، هر کسی ذره ای شری، خباستی، گناهی، تجاوزی خصوصا به حقوق الناس کرده باشه، باید جزا و کیفرش رو ببینه. بله عرض کردم اگر کسی بیاد واقعا توبه بکنه، با عشق ریختن بر امام حسین علیه السلام یه غیرت حسینی پیدا بکنه، یه ایثار و فداکاری، یه قطره ای از اون اقیانوس غیرت و شرف حسینی در قلب این بتابه، ریزش بکنه، بله این درست توبه میکنه، آدم با شرفی میشه، جبران میکنه، بله در توبه را خدا باز گذاشته. اما نه، همینطوری معنا بکنیم. اون وقت من یکی از بندگان خدا که ارتباطی با من داره و بسیار آدم متمول و ثروتمند، ولی در این حال پشت سر هم به سفرهای مستحبی مکه و کربلا و این چنین چیزها میره، ولی یک آدمی است خودشو بهشتی میدونه، ولی من بهش میگم نه، تو اصلا در مسلمان بودنش من شک دارم. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه من نمیخوام با ماشاءالله بارکالله دوتا حرف بزنم شما از من خوشت بیاد، چون ظاهرن که میگی من به تو ارادت دارم. گفتم نه، من نه تنها به تو ارادت ندارم، دوستت هم ندارم، چون شما را یه مسلمان قلابی میدونم. گفت چرا؟ گفتم چراش گوش بکن. گفتم شما الان خودت طبق اون حساب کتابی که مطرح کردی نزدیک 16-17 تا خونه داری الان، خیلی یکیشو لازم داری ضروری زندگی خودت، بقیه شو. گفتم اگر یه شیعه امام حسین بیاد، الان یکی دوتا دهتا نیست که، هزاران هزار مشکل مسکن، مشکل کمرشکن این کشور شیعه است. حالا نمیگم شما برو دهتا مثلا یه جوانی که دختر پسری که وقت ازدواجشون داره میگذره و بگی بیاید، خوب بیاید 10 سال اینجا بشینید، یا اصلا اجاره ندید، یا هر چه تونستید بدید. حداقل اونی که الان داره با 3-4 تا بچه چون مستأجره دارن زندگیشون متلاشی میشن، یکی دوتا 100 تا هم نیست. الان میخوای من 20 تاش همین الان بهت معرفی بکنم، به هر دوتا خانواده یکی از منزلات بده، 20-30 تا خانواده رو مشکلش رو حل کن. میکنی این کار رو؟ سرش انداخت پایین. گفتم این جواب سکوت نیست، میکنی یا نمیکنی؟ گفتم این روایت از امام معصوم هست، اگر کسی مسکنی داشته باشه و دیگری بیاد از او خواهش بکنه که این مسکنت رو بده، من محتاجم، نیازمندم، بشینم، و او نده، خداوند به فرشتهاش خطاب میکنه، دیدید بنده ای من نیاز داشت به این مسکنی که در اختیار این آدم هست ولی او نداد، به عزت و جلالم قسم من به او در بهش اسکان نخواهم داد. این روایت بهش گفتم. گفتم ببینید، من نمیگم تمام اموال تو بده، نه، زحمت اولا از کجا آوردی، نمه ثروت، اون دیگه به خودت مربوطه، من وظیفه دارم حسن ظن بکنم از این جهت، همش انشاءالله حلاله. اما آیا اون واجبات مالیات که به دولت باید بدی، اون خمس و مال امامی که باید به مرجعت بدی، دادی یا ندادی؟ اینم نمیپرسم، انشاءالله دادی. حمل فعل مسلم بر صحت، الان شما اینها رو از هر کدومش در بهترین جای تهرانه شما مثلا 500 میلیون گاهی میلیاردی شما رهن دادی، اینها نیازم نداری، 3-4 تا مغازه داری، خب چرا نمیدی؟ چرا به آخرتت معتقد نیست؟ گفت این روایته. گفتم حسینی؟ گفتم امام حسین علیه السلام داشت طواف میکرد با ابن عباس، ظاهرا رفته بودن به مکه مکرمه، اونجا امام حسین علیه السلام با ابن عباس ظاهرا اعتکاف کرده بودن در مدینه، در مکه مکرمه، در حال طواف بودن یه نفر اشاره کرد به امام حسین علیه السلام، بار در طواف ظاهرا سوم یا چهارم بودن اینها، ابن عباس گفت که اینها با شما کار داره، در وسط طواف گفت بفرمایید، گفت که من بدهکارم دارم میفتم زندان، کمکم بکن، ندارم بدم پرداخت بکنم. حضرت فرمود به این صاحب این بیت من هیچی ندارم، اومدم اینجا برای اعتکاف در مکه مکرمه در کنار خانه خدا و الانم در حال اعتکاف، چیزی هم ندارم بدم. آدم عاقلی بود اون شخص، گفت خب ابن رسول الله پول نداری کمک کنی، آبرو که داری، شما اگر به اون طلبکار من بگی به من مهلت میده. گفت آین راست میگی، بفرمایید. توافش رها کرد، توافش رها کرد، رفتن ظاهرن منزل اون شخص طلبکار فاصله داشت با خانه خدا، رفتن رسیدن گفت همین در هست. گفت خب در بزن. گفت ابن رسول اگه من در بزنم اون منو ببینه عصبی میشه، به من که توهین میکنه هیچ، چون دیر شده پرداخت وامیشون، میترسم به شما هم توهین بکنه، خودتون بزنید، من اون طرف جایی وایستم که منو نبین. حضرت در زد، شخص اومد تا امام حسین علیه السلام رو دید، گفت ابن رسول الله شما کجا، خانه من کجا، چه لطفی، چه صفایی، من چگونه شکرگزار نعمت باشم، بفرمایید. گفت نه، من آمدم از شما یه خواهش کنم. به زبان خودمون گفت خاک بر سر من، شما از من خواهش بکنی؟ من دست شما را میبوسم، من پای شما را. گفت نه، این برادر دینی ما به شما بدهکاره، نتونسته پرداخت بکنه، اومد از من کمک خواست، منم اینجا مسافرم، چیزی ندارم، و اجازه بده به ایشون فرصت بده مدتی، اگرم نتونست منم کمک میکنم، بالاخره فرصت باید بدیم. خداوند فرمود و این کان از رو اسرتن فنظرتون الامیسره، اگر کسی بدهکاری بالاخره دوچار نداری شد باید بهش فرصت بدیم. اومد جلو اون بدهکار را دید، گفت چرا رفتی فرزند رسول خدا را به زحمت انداختی؟ گفت نه، این زحمتی نیست. گفت من به احترام قدم مبارک شما کل این طلبم را بخشیدم، بفرمایید منزل. گفت من در حال اعتکافم، چون در حال اعتکاف نمیشه مسجد را ترک کرد مگر اینکه ضرورتی پیش بیاد، این دیگه ضروری بود، در فرصت بعدی انشالله میام منزلتون. گفت یه مکسی بفرمایید، مکسی کردند و رفت یه بسته باز درهم دیناری آورد و تقدیم کرد به اون بدهکار، گفت به احترام قدم فرزند رسول خدا اینم ببر، اون تا بعد از این دیگه به تعهد خودت عمل کن. این امام حسینه. این داستان را من به اون بنده خدایی که 14-15 تا خونه داشت گفتم این امام حسینه. شما میری به زیارت این هر سال ولی با این روحیه‌ای که داری، این روحیت روحیه یزیدیه، با این روحیه، با این ثروت اندوزی، با این بیرحمی به فقیر و فقرا، زیارت امام حسین به پشیزی نمیارزه. حواستو جمع کن، برو فکر بکن. گفتم البته من دوست دارم شما رو این سنین میگم و الا نه من به شما نیاز دارم، خودت برو پیدا کن. بالاخره هزاران هزار ما مشکل حاد کشور این مسئله. در هر صورت در این شب رحمت و شب مغفرت الهی ادب اقتضا میکنه که از امام رضا علیه السلام هم جمله عرض بکنم. حضرت میفرماید لا یتم عقل عمر این مسلمین حتی تکون فیه عشر خصال. روایت خیلی طولانی است، منتها من خیلی سریع تمام میکنم چون بحث زیاد طول کشید. فرمود عقل انسان، ایمان انسان کامل نمیشه مگر اینکه 10 صفت در او باشه. 1 الخیر منه معمول، کار خیر از او عادتش بشه، کار خیر. و شر منه معمول، کار شر از او هرگز سر نمیزنه. یستکثر قلیل الخیر من غیره و یستقل کثیر الخیر من نفسه، کار خیر کم دیگران را زیاد میبینه اما کار خیر زیاد خودش رو کم میبینه. ما گاهی اگر یه دو رکعت نماز شبی بخونیم فوراً به اصطلاح فکر میکنیم که از دماغ فیل افتادیم و مستجاب الدعوه باید بشیم، از خدا و بندگان خدا طلبکار که میخواییم بشیم. نه، کار خیر زیاد خودش رو کم میبینه، کار خیر کم دیگران را زیاد میبینه، یعنی دچار خودشیفتگی و خودبزرگبینی نمیشه. لا یسأم من طلب الحوائج الی، هر کی مردم بهش نیازمند باشن به او مراجعه بکنن کمک بخواهن، خستگی نمی، احساس خستگی نمی کنه، همیشه دست خیرش فعاله. ولا یمل من طلب العلم طول دهره، پیوسته در حال طلب دانش و آگاهی هست، بسنده نمی کنه، تنبلی نمی کنه، دو روزش با هم برابر نیست، اهل فکر و مطالعه و اندیشه است. تا بالاخره مطالب زیادی تا میرسه العاشره، دهمین صفت. و ما و مل عاشره، خود حضرت میگه نمیدونید این دهمین صفت چه هست، چقدر مهمه. قیل له ما هی، عرض کردن یا ابن رسول الله این دهمین صفت چیه، دهمین خصلت فضیلت. قال علیه السلام، امام رضا فرمود لا یرا احدن الا قاله و خیر منی و اتقا. فرمود انسانی که عقلش کامله، ایمانش کامله، هیچ کس را نمیبینه مگر اینکه احساس میکنه اون از من بهتره و متقیتر از منه. چقدر زیباست، همین باعث میشه انسان متواضع بشه، دیگران را از خود برتر و بالاتر دیدن و احساس کردن. خداوندا تو را به آبروی پیامبر اسلام و امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام که ایام شهادت این بزرگوارها رو داریم پشت سر میگذاریم، به آبروی همه این بزرگان قسمت میدهیم توفیق انسان شدن، توفیق خودسازی و تهذیب نفس، توفیق حاکمیت بخشیدن عقل و وجدان بر هوای نفس را به ما عنایت بفرما. پروردگارا گناهان ما، گناهان پدر و مادر ما را ببخش و بیاموز و آبروی محمد و آل محمد مهر عاقبت به خیری را به پیشانی ما، فرزندان ما، خانواده های ما، همسایگان ما، همه ملت ایران، همه مسلمان ها، همه انسان هایی که قابلیت هدایت دارن عنایت بفرما. سلام خالصانه ما را به امام معصوم، به حضرتت امام زمان ما هر کجا تشریف دارن از سایه برسان و قلب نازنینش را از ما راضی و خوشنود بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این روایتی که از امام رضا علیه السلام خوندم در تحف العقول صفحه 443، ده خصلت و فضیلت برای انسانهای عاقل و پارسا حضرت فرمود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.